بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون درباره فرمایش مرحوم آقای آخوند بود. بحث از اونجا شروع شد که در باب حروف گفتیم سه قول رئیسه وجود داره که این اقوال رئیسه رو یکیش رو بررسی کردیم که عبارت بود از این که می‌فرمودند اساساً حروف معنا ندارند. قول رو با همه فراز و فرودها و متعدد اقوالی که درش وجود داشت مطرح کردیم و ازش عبور کردیم. قول دوم کسانی بودند که می‌فرمودند حرف و اسم دارای معنای واحدی هستند. در اینجا به یه نکته اشاره کردیم که نکته مهمی است و بعدها محل بحث میشه و ما با او کار داریم. و اون نکته اینه که ممکنه کسی بگه وضع در حروف عام موضوع له عامه، اما اسم و حرف معنای واحدی نداره. حروف یه وضع دارن، اسما یه وضع دیگه دارن، هر دو هم عامه. چطور بین علا و من فرقه؟ بین اسد و بقر فرقه؟ هر دو هم وضعشون عام موضوع لعامه. اما مدعای آقای آخوندی نیست. مدعای آخوند اینه که وضع عام، موضوع لعام، مستعمل فی عام و اسم و حرف به یک معنا هستند. اسم و حرف به یک معنا هستند. لذا در صدد اثبات این نکته است. صرفاً نمیخواد بگه وضع عام موضوع له عامه، بالاتر میخواد بگه علاوه بر این حروف وضعشون عام موضوع لهشون عامه، علاوه بر او چی؟ یک معنا دارند. وضع عام موضوع له عام مستعمل فی عام، اسم و حرف هم یه معنا. آقای آخوند کسی دیگه رو به این معنا پیدا نکردم. من نگاه بکنیم، شاید کسی باشه از چشم ما افتاده باشه، دوستان بررسی کنن کسی قائل به این قول هست یا نه. این از صورت کلی دیگه، همه کسانی که میتونه یه نفرم باشه دیگه، یعنی قاعده کلی بیان. نه میگه هم معنا. امروز اتفاقا با این سوال مواجه میشم، صبر کن. سوال نه خب اولا با هم فرق کرد. یک دوم، من بنا به بیانی که عنایت الاصول گفته که نوشتیم، ایشون میگه وضع موضوع له خاص، معلوم نیست. عبارت فصول رو نگاه بکنید، عبارت فصول یک مقدار به هم ریخته است و ظاهرش هم اینه. صدر عبارت فصول مقداری با ذیل عبارتش در هم آمیخته است. لذا منم محکم ننوشتم اینجا که صاف فصول چی میگه، ولی این مقدار هست که برخی از صاف فصول استفاده کردن، مثل فیروزآبادی که وضع آن موضوع لخاص، برخی مثل مروج استفاده کردن وضع آن موضوع لعام. برحال این گونه نیست، ولی قدر مسلمش اینه که قائل به هم معنا بودن وضع و اسم و حرف نیست. خب مرحوم آقای آخوند برای مدعای خودش چه کرد؟ دیروز مطلب آقای آخوند رو یه مقدار ریختیم رو دایره و بازش کردیم. مرحوم آقای آخوند برای اثبات مدعای خودشون این گونه شروع کردن به استدلال. فرمودند که این تقریر جلیلی که ازش داریم رو ببینیم. فرمودن به این که معنای لحاظ شده به صورت وابسته، این که شما میگید یه معنا به صورت وابسته لحاظ شده ملحوظ به صورت وابسته است، این که لحاظ رو وارد کردید و گفتید در حقیقت این وابستگی که شما میخواهید ازش خصوصیت درست بکنید، این نمیتونه موضوع له و مستعمل و فیه رو خاص بکنه، نمیتواند باعث بشه که موضوع له و مستعمل و فیه خاص بشه. پس مدعای مرحوم آقای آخوند اینه که میگه شما جزئیت و خصوصیت رو از کجا آوردید؟ اگر کسی بیان بکنه که من جزئیت و خصوصیت رو از این خصوصیت حرف آوردم، کدوم خصوصیت؟ این خصوصیت که حرف لحاظ عالی داره وابسته به غیره. مرحوم آخوند میگن نمیشه، نمیتواند این جزئی بسازه. چرا؟ برای مطلب خودشون سه دلیل میاد. دلیل اول این که اگر لحاظ عالی میخواد مستعمل و فیه رو جزئی کنه، خب لحاظ استقلالی هم میاد مستعمل و فیه رو در اسماء جزئی میکنه. اگر این میاد مستعمل و فیه حروف رو جزئی میکنه، خب اونم میره مستعمل و فیه اسماء رو جزئی میکنه، در حالی که لا یقول بهی احد. این جواب نقضی بود. دو تا هم جواب حلی فرموده بودن. جواب حلی اولشون این بود که گفته بودن در استعمال لازم معنا لحاظ بشه. بیروز اشاره کردم، گفتم شما وقتی میخواهید لحاظ کن، میخواهید استعمال بکنید، الان چشاتون رو میبندید، میخواهید بگید من دیروز زید رو دیدم، باید ابتدا معنای زید رو بیارید تو ذهنتون، بعد برید بگردید در حافظتون لغت مناسبه برای این رو پیدا بکنید، این لغت رو بیارید بذارید جای این لفظ بیان بکنید. پس وقتی میخواییم استعمال بکنیم، باید حتما اون معنا رو مورد لحاظ قرار بدیم. سابق بر این خاطر مبارک باشه به یه نکته اشاره کرده بودیم، یادمون نره، به یه نکته اشاره کرده بودیم و اون این که بهترین مثال برای اینکه بدونیم در استعمال لحاظ لازمه اونه که بخوایم به زبان خارجی صحبت کنیم. شما الان میخواید به زبان خارجی صحبت کنید، وقتی میخواید به زبان خارجی صحبت بکنید، شروع میکنید به گشتن لغت. اول معنا میاد تو ذهنتون، معنا رو که میارید در ذهنتون دنبال لغتش میگردید، ذهنتون شروع میکنه به دنبال لغت و واژه گشتن. زبان مادری تو که میخوای حرف بزنی، این کار انقدر سریع واقع میشه که چه بسه آدم بهش توجه نداره، حواسش نیست. ولی میخوای به یه زبان خارجی صحبت کنی، الان تو ذهنت هی میخوای بگی نون، هی رفتی در مغازه روی کشور انگلیسی زبان میخوای بگی نون، اول معنا رو میاری تو ذهنت، بعد میگردی دنبال چی؟ الفاظ. هی بالا پایین میکنی تا لغتش رو پیدا میکنی، یادت میاد. پس ما حین الاستعمال لازم داریم که معنا رو لحاظ کنیم. حالا اگر لحاظ داخل در معنای موضوع له باشه، معناش اینه یه موضوع له به علاوه لحاظ داریم که معناست، یه بارم وقتی میخواییم استعمال بکنیم دوباره اون رو لحاظ میکنیم. این معناش اینه که شما وقتی میخواهید سخن بگید دو بار لحاظ معنا کنید و بلوجدان این باطله. بلوجدان این گونه نیست. بلوجدان انسان دو تا لحاظ در استعمالات و در سخنانش نداره.
لحاظ اولش چیه؟
لحاظیست که قرار جزئی ساز بشه، لحاظیست که قرار بره داخل موضوع له جزئی رو بسازه، لحاظ عالیتی که قرار بود مستعمل و فیه رو به تعبیر تقدیر دیروز مستعمل و فیه رو خاص بکنه.
خاص کردن در هنگام استعماله؟
این خواست کردن اگر بخواد بره داخل در موضوع لحوه مستعمل و فی غیر از اون لحاظ این الاستعماله، ما گفتیم روش آقای آخون چی بود؟ می اومد مستعمل و فی رو میخواست خواست کنه، می گفت نمیتواند مستعمل و فی شما، مستعمل و فی شما نمیتواند جزئی باشه. چرا؟ چون قراره با کدوم لحاظ جزئی بشه؟ لحاظ این الوز، لحاظ این الوز که جزئی ذهنی ساز نیست. چون فرض بر اینه که ایشون میگه وقتی میخوایم صحبت بکنیم، مدعا این بود، وقتی میخوایم صحبت بکنیم اون لحظه ای که ما شروع میکنیم به تکلم حتما این لغت رو معناش رو تصور میکنیم. خب بسیار مبحث سختیست، دوستان باید را بیان مباحثه حتما بکنن تا بحث پیش بیاد. علت هم داره، مربوط به فعل و انفعالات ذهنیست. به طور کلی ما وقتی میخواییم ذهن خودمون و کارکرد ذهن خودمون رو بررسی بکنیم یه مقداری به دست و پا میفتیم. ذهن توانایی شناخت بیرون رو خیلی راحت تر از این داره که بخواد خودش رو بشناسه. وقتی میخواد خودش رو بشناسه یه مقدار مسئله پیچیده میشه. پس اشکال اول آقای آخوند این بود که اگر شما میگید عالیت، وابستگی جزئی ساز است، من آخوند بهتون میگم خیلی خوب، این وابستگی اگه جزئی سازه لحاظ غیر وابستگی در اسما هم جزئی سازه. اگر میگید وابستگی به معنای چیست؟ به معنای لحاظ حین الاستعمال، لحاظ حین الاستعمال. اگر اینو میگید ما میگیم این لحاظ چیه؟ این لحاظ نمیتونه داخل موضوع له باشه، چون لحاظ حین الاستعمال اگه بره تو موضوع له میره داخل در معنا. معنا چی میشه؟ زید به علاوه لحاظ. خب ابتدای به علاوه لحاظ، اسد به علاوه لحاظ میشه معنا. یه بارم که وقتی میخوام استعمالش بکنم باید لحاظش کنم، میشه دو تا لحاظ. ولا یقول بهی احد. اگر میخوام اشکال آقا رو بگم، اگر شما میگید اون لحاظ این الوضع، اون این الوضع که یه تصور اولیه بود، قرار بود موضوع له الابد جزئی باشه، جزئیت موضوع له الالعبد از کجا میاد؟ باید همواره این لحاظ باش باشه، پس باید همیشه در ذهن من و شما با لحاظ باشه. پس موضوع له همیشه معنا به علاوه لحاظه. پس من همیشه باید در ذهنم وقتی این لغت رو استعمال میکنم یه موضوع له داشته باشم به علاوه لحاظ در درون معنا، چون قرار جزئی باشه. یه لحاظ هم این الاستعمال داشته باشه، معناش اینه وقتی ما بخوایم صحبت بکنیم دو تا لحاظ بکنیم و لا یقول به یه.
همین حرف در اسم هم میاد؟
خب بله،
در اسم خاص هم
همینه که بلا یقول به یه نیست، برای خاطر اینکه اسم خودش مستقل در خودش جزئی سازه، اما حرف باید بیاد تو کارخانه اسم اونجا بیاد.
حالا ببینیم شاید تو اشکال جواب مرحوم آقای آخوندن گوش کنید، شاید مطلبتون همین باشه که آقای آخوند. خب اشکال سوم، این تقریر دیگریست از عبارت آقای آخوندان که تو ورقتون بود، چون میخواییم مطلب آقای آخوند پخته بشه. آقای آخوند مطلبش بسیار در اصول مهمه. خب اشکال سوم چی بود؟ میگم بسیار خوب، معنا فرض کنیم شد ابتدا به علاوه لحاظ، این شد معنا، یعنی ابتدای ملحوظه، ابتدای ملحوظ. زید شد زید ملحوظ، خانه شد خانه ملحوظ. خب اگر این داخل موضوع له باشه، فرض کنید داخل موضوع له، من اگه میخوام به شما امر کنم میگم آقا برو زید و بر من بیا، من نمیتونم بگم زید ملحوظ رو بیار، چون زید ملحوظ رو تو نمیتونی بیاری، زید ملحوظ تو ذهن منه، زید ذهنی رو تو نمیتونی بیاری. پس وقتی میخوام بگم باید حتما این معنا رو از اون لحاظ تجرید کنم، استعمال کنم. اگر داخل در مستعمل فی باشه میگم زید ملحوظ رو بیار، شما نمیتونی به حرف من اطاعت بکنی، گوش کنی، چون شما نمیتونی زید ملحوظ رو بیاری، باید حتما معنا رو که گرفتی تجرید کنی، بعد که تجریدش کردی اطاعتش کنی. و این معنای این حرف یعنی این که همیشه ما در صحبت هامون در حال تجرید باشیم. و تجرید یعنی چی؟ یعنی همواره در صحبت هامون ما داریم مجاز انجام میدیم، الغا خصوصیت کنیم، هی باید این لحاظه رو همه بندازیم. یعنی ما ها تمام سخنانمون که داریم با هم صحبت میکنیم، من گوینده و تو شنونده، همواره داریم الغا خصوصیت میکنیم و اینم بلوجدان نیست. لذا آقای آخوند مسیری که داشت گم نکنیم، مسیر آقای آخوند این بود که میفرمود اولا من میگم من با دو توهم داریم وارد بحث جدیه میشیم، دوباره ده دقیقه حرف آخوند رو تکرار کردیم، برای اینکه حرف آخوند رو بازم میگم دقتایی داره. حضرت آقای آخوند میفرمود من با دو توهم، با دو گروه مقابل مواجهم، وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فی خاص. گروه دوم وضع عام، موضوع له خاص، مستعمل فی خاص. من میرم مستعمل فی ها رو میکنم عام، میگم آقا مستعمل فی عام. وقتی مستعمل فی عام شد طبیعتا هر دو گروه با هم حرفشون باطل میشه. برای این کار اومد چه کرد؟ برای این کار اومد گفت آقا اساسا مستعمل فی محاله که بتونه جزئی باشه. به جای اینکه استدلال بیاره اومد به ماها گفت، به مخالفینش گفت شما از کجا میگی مستعمل و فی خاصه؟ مخالفینش به اون جواب دادن که این خصوصیت اون ادله اونا رو رد. پس اگه ما ماهیت حرف آخوند رو نگاه کنیم خودش دلیلی نیورده، صرفا حرف مخالفین رو رد کرده. خب به اینجا که میرسه یک نکته مهم پیش میاد و اون که آقای آخوند مدعاش این میشه اسم و حرف یکی نیست، هم معناست. خب اونا ازشون سوال میکنن اگر اسم و حرف هم معناست خب اونا باید بتونن جای هم استعمال بشن، باید بتونی بگی مررت به بصره یا سرت من البصره، باید بتونی بگی سرت و ابتدا بصره، در حالی که نمیتونی بگی. وقتی میخوای بگی الابتدا و خیر من الانتها باید بتونی بگی من خیر من الانتها، در حالی که نمیتونی بگی. اگر اسم و حرف هم معنا شدند طبق نظر شما، هیچ فرقی هم با هم نکردن، موضوع لهشون یکی شد، مستعمل و فیهشون یکی شد، چرا جای هم نتونن به کار برن؟ الان موضوع له بشر و انسان یکیه، موضوع له بشر و انسان، مستعمل و فیهشون هم یکیه، لذا جا هم میتونن به کار برن. شما میتونی بگی زید بشر است، میتونی بگی زید انسان هست، میتونی بگی انسانی رو دیدم، میتونی بگی بشری رو دیدم. اگر دو چیز موضوع لهشون و مستعمل و فیهشون یکی شد، خب اینا مثل هم میشن دیگه. باز اون نکته رو تنبه بدیم، اینا رو چندین بار بگیم تا در ذهن دوستان بنشیند. نکته مهمش اینجاست، یادمون نره مستعمل و فی و موضوع له رابطه شون چی بود؟ مستعمل و فی همان موضوع له است در استعمال حقیقی، اما اگه استعمال مجازی شد مستعمل و فی و موضوع له با هم فرق بکنه. موضوع له یعنی معنایی که لفظ براش وضع شده، مستعمل و فی یعنی معنایی که لفظ در او استعمال میشه. اگه یکی بوده استعمال حقیقی است، اگر دوتا شده میشن استعمال مجازی. خب اشکال اینجا شد، پس آقای آخوند اشکال رو مطرح میکنه که فایی این قلت علاهازا لم یبق فرقون بین الاسم و الحرف المعنا و لازم ان یکو و لازم کونو مثل کلمت من و لفظ الابتدا لازم میاد من و ابتدا مترادفین باشن مثل انسان و بشر مترادفین که شدن لازمش اینه صح استعمال و کل منهما فی موضع الاخر صحیح هر کدومشون رو جا دیگری به کار ببرید و ها کذا سایر الحروف بقیه حروف هم همینجورن مع الاسماء الموضوع لمعانی ها حروف با اسمایی که برای معانی اونا علا و فوقیت فی و ظرفیت الا و انتهاییت با نوتون جا هم بیان و هو باطلون هو یعنی استعمال کل من هما فی موضع آخر این که هر کدوم بتونه جا دیگه به کار ببری باطله نمیشه کما هو واضح بعد خود ایشون جوابی داده این جواب آخون و این که مرحوم آخون چه میخواد بگه این یک داستان طولانی در علم اصوله تا اونجا که بنده پیدا کردم پنج یا به تعبیری شش تقریر از حرف آخوند پیدا شده آقای آخوند مدعاش رو مطرح کرد بعد سوالی مطرح کرد که خب آقا تو که میگی تیتر بحثت اینه اسم و حرف هم معنان خب اگه هم معنان جا هم به کار برن خودش جواب داد وقتی با جوابش مواجه میشیم میبینیم این جواب مرحوم آقای آخوند چی میخواد بگه مراد ایشون چیه شاگردان بزرگوار ایشون جوابهای مختلف و متعددی رو تقریر کردن مراد آخوند چی اول عبارت کفایه رو ببینیم بعد ببینیم ایشون چی میگه کسی میفهمه چی میگه میگن قلت الفرق بینهما انما هو فی اختصاص کل منهما به وضع هر کدوم از این دوتا به یه وضعی اختصاص دارن چیه؟ نمیگه میگه عیسو انهو وضع الاسم لیراد منح معناه به ما هو هو اسم وضع شده تا ازش معنای اون اسم به ما هو هو استفاده بشه و فی نفسه ول حرفو وضع شده لیوراد منه معناه لا کذالک یعنی لا فی نفسه لا فی نفسه یعنی چی؟ بل به ما هو حالتون لغیر لغیره کما مرت الاشارت و الی غیر مره به این مطلب کرارن اشاره کرد پس فل اختلاف بین الاسم و الحرف فل وز اختلاف بین اسم و حرف در وز یکون موجبن لعدم جواز استعمال احد هما فی موضع الاخر بعد خودش بلافاصله میگه فکر نکنی موضوع له فرق کرده ها نه و این اتفقا فی ماله الوز فی ماله الوز ماله الوز این موضوع له اگرچه در موضوع له با هم متفقن یکیه یه موضوع له اما یه فرق دیگه با هم دارن و این اتفقا فی ماله الوز در ماله الوز با هم متفقن فقد عرفت به مالا مزید علی که همون بحث امروزمون بود اینا رو برای این گفتیم به اندازه کافی دیگه توضیح دادیم که ان نه و ارادت المعنا این لحاظ این لحاظ معنا لحاظ عالی لحاظ استقلالی لا یکاد یمکن یعنی لا یمکن لا یمکن ان یکون من خصوصیاته یعنی خصوصیات موضوع له او مقوماته از مقومات موضوع له این ضمیرش بخوره به ماله الوز پس آقای آخون چیه؟ فرقشون چیه؟ ببینید عبارت بزرگیست آخون از فحول اصلی علم و اصوله چی میخواد بگه؟ ببینیم میخواییم بریم امروز و فردا شاید هم به چهارشنبه که حتما میرسیم این دو سه روزه بریم ببینیم اصلا مراد آقای آخوند چیه، پشت ذهن آقای آخوند چی بوده. این بزرگوار که میگه اسم و حرف هم معنا، موضوع لهشون یکیه، مستعمل و فیه اینشون یکیه. بعد از شون سوال میکنیم خب اگه موضوع له و مستعمل و فیه یکیه پس چرا نتونن جای هم به کار برن؟ میگه نه، این وضع الیوراد، اونم وضع الیوراد آلتن، این وضع الیوراد استقلالن، ولی موضوع له ها یکیه. چی میخواد بگه؟ اولین تقریری که از فرمایش ایشون شده، حالا سه تقریر بیشتره اینجا نوشته، سه تقریر ما فعلا پنج تقریر رو ارائه خواهیم کرد، ببینیم حالا تا در این پارت اینجا در سه تقریر شده. فعلا سه تقریری که داریم، تقریر اول تقریری از مرحوم ناینی که اکثر کسایی هم که بعداً حرف آخونده گرفتن همین تقریر رو روش تکیه کردن. تقریر دوم از مرحوم هاشم حسینه که بسیار نکته دقیقی داره هاشم حسین، از اون نکات بسیار بسیار خوب علم و اصوله. تقریر سوم رو در آقای مروج نقل کرده، این دوتا تقریر دیگه هم هست که بعداً بهش اشاره. تقریر اولی که از فرمایش آقای آخوند و از جواب آقای آخوند ارائه شده اینه که مرحوم ناینی میگه آقا میدونید یعنی چی؟ یعنی واضع شرط کرده، واضع شرط کرده. مثل این که حضرت عالی یه دونه وسیله میسازی، یه ماشین، یه ماشین درست میکنی، ولی شرط میکنی، میگه آقا شرط استفاده از این ماشین اینه که باش بری باشن، من این ماشین رو میسازم، یه ماشین قرمز، یه ماشین هم میسازم ماشین سفید، میگم شرطش اینه اگه میخوای از این ماشین من استفاده کنی ماشین مال منه، اگه میخوای از ماشین من استفاده کنی قرمزه که سوار شدی باید بری مشهد، با سفیده نمیتونی بری مشهد، اگرم سفیده رو سوار شدی باید باش بری اصفهان، با سفیده نباید جا دیگه بری. پس واضح یعنی سازنده، کسی که آمد این واژه ها رو ساخت، اومد من و ابتدا رو وضع کرد، شرط کرده با شما که آقا ایها الناس جهان جای تناسانی نیست، اومده گفته ایها الناس اگه میخوای منو استعمال کنی باید عالیاً استعمال کنی، اگه میخوای ابتدا رو استعمال کنی باید استقلالیاً استعمال کنی، نمیتونی اینا رو جای هم استعمال کنی. این همون شرطی که صاحب ماشین کرد، سازنده ماشین کرد. سازنده ماشین چطور گفت؟ با این باید بری مشهد، با اون بری اصفهان. این هم میگه با این باید استعمال عالی کنی، با اون استعمال استقلالی. بعد خود مرحوم ناینی اشکال کرده،
چی میشه بیرون از معنای
موضوع دارم؟ خب حالا خود گفته که خب مرحوم ناینی اشکال کرد، گفته این شرط شما کجاست؟ این شرطت اگر داخل موضوع لهه معناش این میشه، معنا موضوع لهه این معنا، معنا این موضوع لهه عبارت است از معنای به شرط عالیت. خب این یعنی موضوع له چی شد؟ خاص شد، داخل موضوع له شد، پس دیگه موضوع له من و موضوع له ابتدا یه چیز نیست. اگر نه خارج از موضوع له، اگر خارج از موضوع له، خب ما سوال میکنیم چرا باید از این شرط تبعیت کنیم؟ ببینیم اون آقایی که ماشین رو ساخت، خوب اینجا رو توجه کن، اون کسی که ماشین رو ساخت، اگه من سوار شدم با اون ماشین سفید رفتم مشهد، با ماشین قرمز رفتم اصفهان، برعکس عمل کردم، اصلا هر دوش رو راه انداختیم با هم نشستیم توش، همگی با هم رفتیم بندر، آیا ما رو نمیرسونه به بندر؟ اگه ما به شرط او توجه نکردیم، گفتیم بی خود گفت، به تعبیر عامیانه سه بار به نو بار بی خود گفت، اصلا اگر بی جا کرد که شرط کرده چه حقی داشته بر من شرط کنه؟ من ماشین رو خریدم، حالا گوش نمی کنم به شرطش. اگه ما گوش نکردیم، این مستلزم اینه که این ما رو به مشهد نرسونه، ما رو به بندر نرسونه. نه، نهایت اینه که یک خیال تخلف شرط آخر ایجاد میشه، نهایت اینه که بنده گناه کردم، چون گفته بود المؤمنون در شروطهم، من به شرط عمل نکردم. استعمال غلط نمیشه، همونطور که ماشین ما رو به بندر میرسونه، لفظم اگر شرط کرد اما من به شرط عمل نکردم، استعمال غلط نمیشه. به کار بردن این استعمالات، این الفاظ جای همدیگه غلط نیست. پس اولا که این آقای شرط گذار چه مولویتی داشته که بنده باید به حرف او گوش کنه؟ اینجا یه چیز اشاره کنیم. مرحوم ناینی میگه واضع کیه؟ میگه واضع خداست. قبول، واضع خداست، چون واضعه و خداست و مولویت داره، من باید به حرف او گوش کنم. اما نکردم، این همه گناه کردیم، اینم یکی روش، آیا استعمال غلطه؟ استعمال چرا غلط باشه؟ تخلف از شرط واضع به بطلان استعمال نباید منجر بشه، فساد استعمال نباید منجر بشه. عبارت ناینی رو ببینید، میفرماید و اما حدیث و اشتراط الواضع و مما لا محصل له، این که واضع شرط کرده که آقای آخونده، همه حرف آخونده، این مما لا محصل له، چیزی توش نیست. فإن الاشتراط المذكور، چون سوال بکنیم این اشتراط شما هل هو داخل، هل هو اشتراط فی ضمن الوضع، آیا درون موضوع له؟ اگه درون موضوع له باشه، بس موضوع له ها یکی نیست. این موضوع له عبارت است از ابتدای عالی، اون موضوع له عبارت است از ابتدای استقلالی، دو موضوع له میشن دیگه. آقای آخون نباید ادعا بکنه که اینها یکیان، هم معنان مترادفن. او فی خارجه و مد دلیل علیه، چه دلیلی دارید بر این که این اشتراط خارجشه؟ او علی لزوم اتباعی فی اشتراطه، من باید از واضح در شرط گذاریش تبعیت کنم، واضح چرا باید به حرفش گوش کنن؟ بیجا کرده. مالم یرجه، مادامی که این اشتراط بر نگرده به جهاتی که مراجعه میکنه به موضوع، یعنی لفظ اول موضوع له یعنی معنا، ثم علی تقدیر لزوم الاتباع، این بر مبنای خود ناینی. چرا؟ چون واضح خداست. میگه واضح خداست، واضح مشخصن فرقی نیست که، ما باید به حرف خدا گوش کنیم. ثم علی تقدیر لزوم الاتباع، بر فرض که باید اتباع بکنیم، فعلیه کن که احد الاحکام شرعیه، مثل یکی از احکام شرعی میمونه. علتی، احکام شرعیه ویژگیش چیه؟ ویژگیش اینه، توجب مخالفتهو استحقاق العقاب، مخالفت با احکام شرعیه باعث عقاب میشه، عقابمون میکنن فردا. اما قلم فلما لا یصح الاستعمال به حیث یعد من الاغلاط، چرا این استعمال غلط باشه؟ به گونه ای که بگید غلط است، در حالی که ما به وجدان میبینیم استعمار غلطه. اینو باید کنارش نوشت، یعنی در حقیقت اون نتیجه مطبیعه ایشون کبراست. بل وجدان اگر شما من رو به جای ابتدا، ابتدا رو به جای من به کار بردید، صرفا گناه نکردید بلکه غلط استعمال کردید. خب دو سه نکته در رابطه با مرحوم آقای عبارت آقای ناینی بگیم. نکته اول این که با این بیانی که ایشون گفت، این به وضعن در عبارت مرحوم آقای آخوند پس میشه به شرطن. عبارت آخوند یه بار دیگه بیاریم. عبارت آخوند فرمود الفرق بینهما انما هو اختصاص کل منهما به وضعن، این میشه به شرطن. پس به این معنا باید وضعن در عبارت آقای آخوند بشه به شرطن. اینا رو چرا میگیم؟ چون بعدی ها رو اون وقت میگیم هر کدومشون این فرقاشون تو کجا ظاهر میشه، کجا از کجای عبارت آقای آخوند داریم تقریرها رو عوض میکنیم. خب نکته دوم، نکته دقیق ندیدم جایی بگم، بهش توجه کنیم. حواسانه ما در شریعت ممکنه این قلت و قلت نسبت به ناینی رحمت الله علیه، ممکنه کسی بگه آقا ما در شریعت یک سری امر و نهی های مولوی داریم، یک سری امر و نهی های ارشادی. ارشاد به چی؟ ارشاد به فساد. ارشاد اساساً یعنی هر امر و نهی که درش مولویت نباشه، درش بعث نباشه. اگر امر و نهی درش بعث نبود ارشادی است، چون امر خاصیت اولیش بعثه، یعنی اینکه شما باید این کارو بکنی. اما اگر من امر کردم نه برای اینکه شما کاری بکنی، برای اینکه چیز دیگه ای حالیت کنم، این میشه ارشاد. یکی از مواردش ارشاده به فساده. مثل موارد چی؟ مثل اینکه شارع مقدس تو خیلی از موارد تو معاملات به شما میگه که این کارو نکن یا این بیع رو انجام بده. نمیخواد بگه بیع انجام دادن واجبه، میخواد بگه اگر اینجوری عمل بکنی معاملات درسته. این ارشاد به صحته. یا نهی اگه میکنه ارشاد به فساده. اگه گفت آقا لا تبع ما لیس عندک، این لا تبع به معنای حرمت نیست، چون بی فی حد نفسه حرام نیست که من و شما الان اینجا میشه که معامله کنیم. من میگم آقا فروختم به حضرت علی کاخ سفید رو به 100,000 تومان، شما میگو خریدم، این کار ما حرام نیست، باطله. شارع هم گفته لا تبع ما لیس عندک، نگفته کار من و شما حرام. الان شما تصرفی نمی کنیم که کارمون حرام بشه. این نهی ها نهی های ارشاد به فساد. حالا اگه یه نفر اومد گفت آقا امر شارع به این که باید به این شرط عمل بکنی، آقای ناینی این امر مولوی نیست که شما بگی آقا شارع مقدس اگه خداست خیلی خوب، ولی چرا غلط باشه؟ اگرم خدا نیست و واضح کسی دیگه، من چرا گوش بکنم؟ این امر و نهی ها ارشاد به فساده. ما امر ارشاد به فساد زیاد داریم. شما الان یه نفری یا نهیش یه نفری الان سوار میشه با ماشین که بره تهران، شما بهش میگی نرو، نرو نهی دیگه، نرو آقا. چرا؟ اگه بره چوبش میزنی، اگه بره عقابش میکنی، نه میگی نرو به این خاطر ارشاد میکنی آه نرو جاده بسته است، میری وسط را گیر میکنی. این ارشاد به فساد، یعنی کارتو فاسده، کارت بیارزش. ارشاد به فساد یعنی آقای واضع وقتی وضع کرد به شما گفت آقا اینو استعمال عالی بکن، اونو استعمال استقلالی بکن. ارشاد به اینه که اگر اینا جای هم به کار بره غلطه، بره ارشاد میکنه. پس شرط واضع و اطاعت از دستور واضح، نه من حیث و مولویته که ببرید به این که آقا این چه مولویتی بر ما داره، این چه مولویتی بر ما پیدا میکنه. نهایتا مولویتش یه امر تکلیفی میاره، تعبیر آقای آخوند که احد احکام شرع، آقای ناینی که احد احکام شرعیه، نهایتا یه گناه کردیم رو بقیه. این قول تو قول نه میگه چرا غلط نمیشه.
او حرمت تکلیفی رو آخرش رو غلط میشه.
نه خیر، تو فل ملایسه به حیث یعد من الاغراق. چرا نه؟ میگه چرا نشه، نه که غلطون، میگه نهایت من به حرف تو گوش نکردم، چرا غلط بشه؟ نمیگه میشه. بله استعمال هر یکی جای دیگری غلطه، ولی میگه اگر که عرفن غلط، اگر حرف تو باشه نباید غلط بشه. حرف ناینی اینجوریه، میگه آقا، آقای آخوند تو میگی شرط، من شرط رو گوش نمی کنم، چرا غلط باشه؟ در حالی که غلط هست، پس لازمه حرف تو نتیجه رو نمیده. استدلال، سیاق استدلال رو گم نکن. مثل این که من میگم آقا الان قطعا روزه، شما استدلالی میکنی، میگم لازمه حرف تو روز بودن ازش در نمیاد، پس حرف تو غلطه. خب این قلت در جواب به این مطلب باید بگیم که آقا غلط رو تعریف کنیم. اول غلط یعنی استعمال لفظ در غیر موضوع له بدون مناسبت. اگه لفظی رو شما در موضوع له استعمال کردی مع المناسبه میشه چی؟ میشه مجاز. من لفظی رو در غیر موضوع له استعمال میکنم مع المناسبه، میگم به جای این که بگم آقای عباس آقا تو حمامه، میگم رأیت اسدا فی الحمام، مناسبت هم داره، مناسبتشون شجاعت. اما اگه بدون مناسبت به کار رو بردم، به جای اینکه بگم عباس آقا گفتم آتقی، به جای اینکه بگم در گفتم سقف، این میشه غلط. حالا ما سوال میکنیم از مرحوم آقای آخوند که آقای آخوند، آقای انقلت، فرض شما بر این شد که موضوع له من و موضوع له ابتدا یکیه علا این، بعدم گفتی شارع یا واضح اومده گفته شرط میکنم اینا رو جای هم به کار نبرم، بعدم گفتی این شرط ارشادیست، و ما سوال میکنیم ارشاد چیه؟ میگی ارشاد به فساد، ارشاد به غلط، میگیم چرا غلط باشه؟ غلط یعنی استعمال لفظ در غیر موضوع له بدون مناسبت، من و ابتدا اگه جای هم به کار رفتن در غیر موضوع له نیستن. پس اگر شرط شما، جواب نهاییمون اینه که تا انقلت بعدی، اگر شرط شما به معنای حواس من مولویت، چرا باید ازش اطاعت کنن؟ اگر شرط شما ارشادیست، ارشاد به چیه؟ ارشاد به فسادی که نیست، چون فساد مفهوم عرفیست، اینه که موضوع له و غیر موضوع له باشه، وقتی من و ابتدا هر دو در یه معنا هستند، چرا این ارشاد به اونه؟ به عبارت اخرى اگر ارشاد به فساده، فساد از چی ناشی میشه؟ چرا فاسد باشد استعمال هر یک از اینها به جای یک دیگر؟ این محصل یه قلت و قلت دیگه زید حرف ناینی داریم، بعد یه معنای دیگری رو اضافه میکنیم که این که میگن شرط کرده، یه مقداری اینجا شرط رو باز کنیم، میبینیم مراد ناینی از شرط چیست. انشاءالله تا فردا یه فاتحه ای رو یادمون نره، قرار بود بخونیم امروز هم بخونیم.
از دو تاش از خودتون بگونه که می فرماید فرق بین اسم و حرف نیست در معنی، پس
مضادی بین تقسیم کلمه اسم و حرف جداگونه جدا کردن در تقسیمات کلمه.
آره آره با هم معرفت مال اسم بخاری معرفت بلوش چه بلکونه نیست معرفت حصولی.